پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم سلامت و ایمن و استوار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به آینده‌ای روشن روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 8 شهریور ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. بخش‌های این پیام دوست شامل این روزها به یاد تو در تب‌وتاب انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. اگر هم در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید، برنامه‌های ما رو میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMSContact. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. جامعه جهانی بهائی اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین‌های 6 شهروند بهائی در سمنان خبر داد و خواستار حمایت فوری سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی از شهروندان بهائی شد. شهروندانی که در بیش از 4 دهه گذشته به روش‌های مختلف از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعتقاداتشان سرکوب و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است اوایل این ماه وبسایت قوه قضاییه با انتشار ابلاغیه دادگاه به صاحبان املاک از توقیف قریب الوقوع املاک آنها خبر داده است. این ابلاغیه در حالی صادر شده که در نوامبر 2020 تعدادی از املاک و زمین‌های متعلق به بهائیان سراسر ایران مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حملات تعداد زیادی سند ملکی متعلق به بهائیان از جمله اسناد املاک سمنان که حال در شرف توقیف است جمع‌آوری شد. سال گذشته زمین‌های بهائیان در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد. در پایان این بیانیه آمده است جامعه جهانی بهائی اقدام به توقیف املاک بهائیان در سمنان را نمونه‌ای در راستای کمپین حکومتی برای سرکوب اقتصادی بهائیان در کل کشور می‌داند. برای مطالعه متن کامل این بیانیه از شما دعوت می‌کنیم به سایت bic.org مراجعه کنید. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. مرغ سحر نال سما داغ مرا تازه تر کن زاغ شرر بار این قفص را بر شکن آزی روز شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در ادامه برنامه‌های امروز با بخش تازه‌ای از مجموعه در تب و تاب انتخاب همراه خواهیم بود.
در تب و تاب انتخاب
رسیدین مقاله دکتر دانشو بخونین؟
بله، دیشب تا دیر وقت بیدار بودم تا تمومش کنم.
خب، چی دستگیرتون شد؟ خوب بود؟
آره، خیلی جالب بود. اما اون نقطه انجذاب مشترکش یه خورده برام سخت بود. یعنی میخواد بگه وقتی ازدواج به بلوغ میرسه که زن و شوهر هر دوشون یه هدف مشترک پیدا کنن؟
تقریباً. فکر کنم این موقعی اتفاق میفته که عشقشون به بلوغ میرسه.
اینو فهمیدم. عشق بالغانه عشقیه که با احترام همراهه و دیگه خبری از رقابت و تزنزل و استراب و انعطاف ناپذیری توش نیست.
درسته. میخواد بگه عشق دو نفر تو این مرحله از خودشون فراتر میره و وسیع تر میشه. زن و شوهر در این حال که به همدیگه وفا دارن، دیگرانو هم مشمول عشقشون میکنن. یه عشق بدون شرط روحانی و بدون توقع و طمع.
ولی هدف مشترکم گفته بود. یه مقصد مشترک که به تدریج از اهداف شغلی و خانوادگی میگذره و کلیتر و عمومیتر میشه.
راست میگی، مقصد مشترک هم هست. منتها این مقصد مشترک از اهداف مادی فراتر میره. تبدیل به یه مقصود مشترک متعالی میشه.
یعنی دیگه نه عشقشون محدود به خودشون میشه نه هدفشون.
آفرین، خوب خلاصش کردی.
حالا نمره ما چند میشه خانم معلم؟
نمرتون که 20ه.
این که خیلی خوش به عالم شد. این نمره 20 یعنی قبولی؟ یعنی جوابتون مثبته؟ کجایین؟ چی شد؟ نکنه دوباره این اینترنت قطع شد؟
نه، قطع نشد. آخه شما خیلی سریع پیش میرین، خیلی زود نتیجه گیری میکنین. از نمره 20 به جواب مثبت میرسین، از جواب مثبت به قبولی.
من که حسابی گیج شدم. یعنی شما ممکنه به من نمره 20 بدین، بعد جواب مثبت به یکی بدین که مثلا 19 گرفته؟ اصلا چرا 19؟ به نظر من که هر کی باشه 15 زیادشه. اصلا 9 که قبولم نشه. پس یه چیزی بگین دیگه. یه چیزی بگین که من اینقدر چرت و پرت نگم.
من هنوز خیلی چیزا رو درباره شما نمیدونم. حتی درست نمیدونم شغلتون چیه.
حتما میدونین که من مدیریت بازرگانی خوندم. کارشناسی ارشد دارم. الانم 3 دوستیم با هم که یه شرکت کوچیک بازرگانی را انداختیم. تو کار صادرات داروهای سنتی هستیم. نیلوفر بهتون نگفته؟ از این دهن لق بعیده.
چرا؟ یه بار یه قوطی از آبیشناتون رو به هم داد. خیلی خوب بود. بسته بندیش هم که خیلی شیک و قشنگ بود.
آره دیگه، تو کار صادرات بسته بندی خیلی مهمه. کار باید طوری باشه که خارجیان بپسندن. البته اون شرکتی که اینا رو میخره و بسته بندی میکنه جداست، که اون البته من و دوستام توش سهم داریم. نمیگم درآمدش خیلی زیاده، اما انقدی هست که یه زندگی رو به راحتی بچرخونه. خانواده‌ام رو هم که دیگه میشناسین. اگه سوالی هم دارین بپرسین. خودم که دیگه همینم دیگه، راستش ظاهر و باطن. نمرم هم که 20.
آره، اما نمیدونم چقدر میشه رو نمره 20 یا حساب کرد. گاهی وقتا یه نمره 15 که بتونی بهش تکیه کنی و تا آخر عمرش حساب کنی بهتره.
دست شما درد نکنه. یعنی رو من نمیشه حساب کرد؟
کلن گفتم. میخوام بگم یه چیزای دیگه هم هست که اونام خیلی مهمن. مثلا من خودم وفاداری خیلی برام مهمه.
اون که معلومه. برای منم خیلی مهمه. اگه 2 نسبت به هم وفادار نباشن که دیگه چه ازدواجی، چه تعهدی؟
اما متاسفانه تو فرهنگ ما شرقی ها یه جوری جا افتاده که انگار وفاداری فقط مال خانوم هاست. آقایون اگه گاهی چشمشون دنبال این و اون باشه زیاد مهم نیست. زناشون هم نباید زیاد سخت بگیرن و گله و شکایت کنه.
چه حرف چرندی. مگه میشه آدم خودش هر کاری میخواد بکنه اما از همسرش انتظار داشته باشه که دست از پا خطا نکنه؟
اما بعضی از آقایون که تو فرهنگ مرد سالاری بزرگ شدن فکر میکنن مسئول حفظ پاکی و سلامت خانواده خانوما هستن و آقایون مجازن که هر جا تونستن از خط خارج بشن.
به جون خودت که اگه نگی به صحبا که هیچی، میرم همه جا جار میزنم میگم امروز چی دیدم. بریم تو، بذار کلیدم رو در بیارم. ایناهاش، برو تو. صحبا کجایی؟ بیا نیلوفر اومده. آخ یادم اومد، با مامان بابام رفتن دندون پزشکی، دیگه باید کم کم برگردن. حالا بشین و از سیر تا پیازشو خودت برام تعریف کن، وگرنه به همه میگم چی دیدم.
وای تو رو خدا اینجوری نگو، هر کسی بشنوه فکر میکنه چی دیدی.
چیزی ندیدم، فقط دیدم نیلوفر خانوم با یه پسری داشتن راه میرفتن و گل میگفتن و گل میشنفتن و اونقدرم سرگرم صحبت بودن که اصلا چشماشون جایی رو نمیدید. من حتی سلام بهت کردم، منو ندیدی جواب بدی. یه لحظه فکر کردم اشتباه کردم.
راست میگی؟ اینقدر تو خیابون سر و صدا بود که اصلا متوجه نشدم.
نه خیر، حواسشون شیشتونگ به اون آقا بود. من کی باشم در مقابل ایشون؟ حالا کی بود این آقای از ما بهترون؟ یه جوری غرق گپ و گفت بودین که انگار هیچکی دیگه آدم نیست.
ببخشید به خدا، آخه خیلی وقت بود ندیده بودمش. اسمش پویاست. تو دانشگاه هم کلاسی بودیم. خیلی هم بچه خوب و درستیه. خیلی آدم حسابیه. اینجوری بگم، یه آقای به تمام معنا.
حالا این آقای به تمام معنا قبلا کجا بوده که ما هیچ خبری ازش نداشتیم؟
تو یه پروژه کار میکنه تو بوشهر. اینطور که پیداست خیلی هم تو کارش پیشرفت کرده. درسش هم تو دانشگاه خیلی خوب بود. خیرش هم به همه میرسید. هر کی ازش کمک میخواست دریغ نمیکرد. همه بچه ها دوستش داشتن.
اون وقت بعد از چند سال یهو تو خیابون دیدیش؟
نه، سر کار بودم که به هم زنگ زد. حالا احوال و چی کار میکنی و کجایی و این حرفا. بعدش گفت طرف شرکت ما یه کاری داره، میاد دنبالم که بیشتر بتونیم حرف بزنیم. نمیدونم شماره تلفنمو از کجا گیر آورده بود.
به به، ماجرا جالب شد. بذار برم یه چایی بیارم بقیهش رو برام تعریف کن.
چایی رو بیار، اما دیگه بقیه نداره. همین بود، صحبت خاصی نبود. من یه خورده از کارم تعریف کردم، اونم یه خورده از کارش تو جنوب تعریف کرد.
خودش تنها رفته اونجا کار کنه؟ دلش واسه خانوادش تنگ نمیشه؟ من اگه باشم که دق میکنم.
اونم میگفت خیلی تنهاست و خسته میشه. البته همکاراش هستن که با هم توی مجتمع زندگی میکنن، هر ماه مرخصی هم بهشون میدن که برن خانواده هاشونو ببینن، اما سخته دیگه.
ببینی لوفر، سخته که سخت باشه، اگه سخته بیا تهران. این که یه دختر بیگناهی رو ورداره ببره اونجا تو اون گرما دور از خونه و خانواده اصلا فکر خوبی نیست، یه جور نامردیه.
نمیفهمم چی داری میگی؟
همین که شنیدی، یه وقت حس فلورانس نایتینگلیت گل نکنه بخوای بری اونجاها. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد و تشریف بیاورد همینجا تهران.
ببینین یه بار دیگه هم گفتم هرچی نیلوفر درباره من گفته رو بریزین دور. درسته برادر خواهریم، اما نیلوفر هیچ شناختی از من نداره، تو دنیای خیالات و توهمات خودشه.
درباره نیلوفر اینطوری حرف نزنین، ناراحت میشم. پیداست شما شناختی از نیلوفر ندارین، اتفاقا خیلی هم دختر واقع‌بین و عاقلیه.
نمیگم عاقل نیست، اما مسائل رو از دریچه چشم خودش میبینه. گاهی یه کارایی میکنه که واقعا تو عقلش شک میکنم.
اما من اصلا با شما موافق نیستم. سالهاست که نیلوفر رو میشناسم، خیلی خوشقلب و مهربونه. قضاوتش هم خیلی قبول دارم.
برای اینکه از روی احساس دربارش قضاوت میکنین. من نمیگم دختر بدیه، هرچی باشه خواهرمه، اما اینطور نیست که هرچی میگه درست باشه.
هیچ آدمی همیشه درست نمیگه.
آفرین، منم همینو میخوام بگم. میخوام بگم به چیزایی که درباره من میگه گوش نکنین.
به چیزایی که خودتون میگین چطور؟
یعنی چی؟ منظورتون چیه؟
آخه از این انکار شدیدتون پیداست که نیلوفر یه چیزایی دربارتون میدونه که نمیخوای من بدونم.
این که درباره من چیزی بدونه که خیلی طبیعیه، خواهرمه. اما این که درباره اون چیزا چی میگه و چه قضاوتی میکنه، اونه که من قبول ندارم.
پس چطور خودتون بگین که با قضاوتای نیلوفر قاطی نشده باشه؟
اصلا چی شد به اینجا رسیدیم؟ الان من چی باید بگم؟
فکر کنم خودتون میدونین که چی بگین. اگه واقعا دوست دارین این ارتباط ما صورت جدی تری به خودش بگیره، چاره جز صداقت نیست. اون وقت منم میتونم جدی تر درباره همه چی فکر کنم.
خب مشکلی نیست، راستشو میگم. در واقع اصلا چیز مهمی نیست، به شرطی که قضیه رو همونطور که هست ببینین.
باشه شما بگین، من قول میدم بیش از حد گندش نکنم.
من قبلا یه دوستایی داشتم، دوست دختر، اما اینا همش قبل از این بوده که به شما فکر کنم. از وقتی با شما حرف میزنیم و بیرون میریم، من جواب سلام هیچ دختری هم ندادم.
زیاد سلام میکنن؟
راستش از وقتی جوابشون رو نمیدم دیگه اصلا سلام نمیکنن.
خب چرا جواب سلامشون رو نمیدین؟
معلومه به خاطر شما. باور نمیکنین؟
بذارین آخرش بگم چی رو باور میکنم چی رو نمیکنم. هنوز که صحبتتون تموم نشده.
خب راستش به خاطر اینم بوده که دیگه این کارا برام جالب نیست. نمیگم هیچ وقت برام جالب نبوده. خب یه موقعی زندگی خیلی کسل کننده و یه نواخت میشه. آدم احساس میکنه احتیاج داره که یه کسی رو دوست داشته باشه و اونم دوستش داشته باشه. اما خب این راهش نیست. حالا که بهش نگاه میکنم میبینم این ارتباط ها خیلی الکی و مسخره بوده. از وقتی با شما حرف میزنیم خیلی چیزا برام تغییر کرده. نظرم نسبت به خیلی چیزا عوض شده. نمیدونم حرفامو باور میکنی؟
چرا؟ اما یه مسئله هست.
چی؟
این که اگه کسی ارتباط با آدم ها رو به صورت یه سرگرمی ببینه، هر وقت دوباره خسته شد و حوصله‌اش سر رفت دوباره نمیره سراغش؟ سراغ یه همچین ارتباطایی؟ ببخشید خیلی رک گفتم.
نه مشکلی نیست، خوبه که حرف دلتون رو میزنی، اما من نمیدونم که چی بگم. اگه بگم نه دیگه دنبال یه همچین روابطی نیستم، باور میکنی؟
چرا؟
چون به جایی نمیرسن، تو هوان، حبابن، همیشه هم تو صورت آدم میترکن. مثل یه آدامس بادکنکی که زیادی بادش کرده باشی. وقتی میترکه همه صورت آدم پر از تیکه های چسبناکی میشه که باید بکندشون. مایه عذابن. ببینین، من نمیتونم خیلی از گذشتم دفاع کنم، اما من اصلا دیگه اون آدم سابق نیستم. حتی نیلوفرم متوجه این قضیه شده. ازش بپرسین.
احتیاجی نیست، همین که خودتون میگین باور میکنم، اما میدونین که اگه بخوایم جدی تر درباره خودمون فکر کنیم با مشکلات زیادی روبرو میشیم. اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که پدر و مادرمون چه عکس العملی نشون میدن.
یعنی میخوای بگی نظر خودتون مثبته؟
نمیدونم، خیلی در این باره فکر کردم. شاید این ملاقاتای ما از اول اشتباه بوده. احساس میکنم علاقهی بین ما به وجود اومده که اگه این ارتباط به جایی نرسه هر دوی ما رو خیلی اذیت میکنه.
میدونی الان چی به من گفتی؟ برای من همین کافیه. به نظرم هیچ مشکلی نیست که من و تو نتونیم حلش کنیم.
پویا دوباره برگشته؟ مهسا چی میگه از دیروز تا حالا؟
آره، دیروز یهو به هم زنگ زد و گفت تهرانه و میخواد منو ببینه.
خوب
نداره. یه خورده حرف زدیم. مهسا که میدونی همه چی رو شلوغش میکنه.
از دیروز تا حالا عزا گرفته که تو میخوای بری بوشهر رو اگه بری ما چی کار کنیم؟
چه خودش بریده و دوخته و حالا خوشش نیومده عزا هم گرفته؟ هنوز نه به باره نه به داره.
اما از چیزایی که دیده بود مطمئن بود که قضیه خیلی جدیه. منم یادم هست که چطور پویا برا جزوه و کتاب پیدا میکرد و همیشه در خدمت بود. تو هم ازش بدت نمیومد.
اما یهو پاشد رفت جنوب و هیچ خبری هم ازش نشد.
شاید به خاطر این بوده که میخواسته اول یه ثباتی به وضعیت خودش بده بعد پاپیش بذاره.
یعنی واقعا فکر میکنی میخواد ازم خواستگاری کنه؟
تو دیروز باهاش حرف زدی، از من میپرسی؟ خودش چی میگفت؟
از کارش میگفت و آپارتمانی که بهش دادن و اینکه چقدر بوشهر قشنگه و دریای جنوب یه چیز دیگه است و از این حرفا. من تا حالا بوشهر نرفتم، تو رفتی؟
نرفتم، اما اگه یه دوست اونجا داشته باشم حتما میرم.
برنامه در تب‌وتاب انتخاب رو شنیدید که امیدوارم لذت بردید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در صفحه وبسایت ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. ضمناً از شما دعوت می‌کنیم در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین برنامه‌های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این ساعت ما اکسیر معرفت هست که همکارمون سهیل کمالی اجرا میکنه. با هم بشنویم
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار انصافی در حق علما.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین سخنی به میون اومد از خطاب حضرت پروردگار با علما و روحانیون. اون چیز که در اونجا بیان شد بازخواست پروردگار از طبقه روحانیت بود به خاطر نقش اونها در دور نگاه داشتن مردمان از شنیدن بیانات و معانی نوعی که پیامبر الهی در این عصر به ارمغان آورده بود. در کتاب ایگان به این مناسبت که ظهور الهی در این دور در خاک ایران ظاهر شده بود، بخش مفصلی رو به نقد عملکرد روحانیون ایران پرداختن. هرچند مطالب گفتار پیشینمون، یعنی همون نقش علما در دور نگاه داشتن مردمان از تماس با دیانت جدید، به خودی خود مانع جدی بود در راه پیشرفت جامعه ایران، منتها در کتاب ایقان جدای از این نقش، عملکرد روحانیون در رشد جامعه ایران رو به طور مستقیم هم مورد نقد قرار دادن. در بخشی از مجموعه رادیویی راه تازه که در همین رسانه پرژن بی ام اس پخش شده، بحثی میکنن در خصوص مطالب رساله مدنیه که توسط فرزند شارع آیین بهایی حضرت عبدالبها نگاشته شد. یک جا توضیح میدن در خصوص تحقق دموکراسی که لازمش یک قانون اساسی مدون و مشخص هست که در برابر اون قانون همه مردمان مساوی و برابر انگاشته بشن. حضرت عبدالبها در رساله مدنیه با توجه به آشفتگی زمان بیانشون این بود که حتی اگر لازم هست خود علما مجلسی بیارایند و در اون یک قانون مشخص رو تدوین بکنند که به عنوان قانون واحدی برای کل کشور لحاظ بشه، نه اینکه از هر سو حکمی صادر بشه و هر فقیه از هر سو فتوای متفاوت و متعارض با اون دیگری صادر بکنه. حتی گاهی در دو موقع متفاوت یک فقیه حکم متفاوتی صادر بکنه در مسئله مشابه. جناب خورسندی در اونجا توضیح میدن که تلاش هایی که برای گذاشتن اساس قانون واحد آغاز شد از سوی روحانیون محکوم به شکست شد، چرا که تا زمانی که این قانون واحد بنیان نهاده نشده باشه حد و مرزی برای اختیار طبقه روحانیون متصور نبود. اما بعد از اون بالاخره حدی هست، هرچند اون حد بسیار فراخ و وسیع باشه. این مطلب رساله مدنیه تقریبا نقل لفظ به لفظ بیان کتاب ایقان هست که حدود 14 سال پیش از قلم حضرت بهاءالله نازل شده بود. در جایی از کتاب ایقان همین نکته رو بیان فرمودن: با اینکه حکم الهی را یک می‌دانند، از هر گوشه‌ای حکمی صادر می‌شود و از هر محلی امری ظاهر. دو نفس بر یک حکم ملاحظه نمی‌شود، زیرا جز هوا الهی نجویند و به غیر از خطا سبیلی نخواهند. و هم در ادامه اشاره به همین معنی می کنند که برای حفظ شوکت و ریاست بی حد و حصر، حفظ همین مراتب رو بهترین راه به حساب آوردن. به تمام قوت و قدرت حفظ این مراتب را می نمایند که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خللی در عزت به هم رسد. مقصودم این است که قضاوت حضرت پروردگار در حق طبقه علما و روحانیون صرفاً محدود به انکار دیانت جدید نبوده، بلکه همون دو عامل یعنی حب ریاست و عدم معرفت همچنین مانعی شد بر سر راه پیش بردن کشور به سمت حکومت قانون و سود بردن از اون بخش‌های نیکوی تمدن نوین بشری. این در حالی هست که بنا بوده علما کمکی باشند در بهبود احوال مردمان و پیش راندن تاریخ. شرط انصاف این هست که قضاوت درباره طبقه علما در هر روزگاری بر اساس عملکرد اونها در اون دوره سنجیده بشه بدون حب و بغض. یکی از محققین بهایی دکتر استفان لمدن در یک سخنرانی تاکید داشتند بر اینکه علما در متون کتب آسمانی همواره به عنوان ستارگان آسمان دیانت توصیف شدند. یعنی درسته که در روز قیامت یعنی در دوران ظهور پیامبر الهی اگر این ستارگان در آسمان ظهور جدید درخشیدن نمی گرفتن دوران تاریکی و خاموشی اونها فرا رسیده بود، منتها در بخش بزرگی از فاصله میان دو ظهور نقش ستارگانی درخشنده رو ایفا کرده بودند. در اینجا قصد من از نقل سخن این فاضل بسیار نازنین مقدمه بود برای فهم عمیق‌تر بیانی از حضرت بهاءالله در یکی از الواحشون. در یک لوح در خصوص قضاوت در حق یک فرد مثال چراغ رو میزنه. بیان فرمودند ملاحظه در سراج کن تا وقتی که روشن و منیر و مشتعل است، اگر نفسی انکار نور آن نماید البته کاذب است، ولیکن بعد از آن که نسیمی بوزد و او را منتفی نماید اگر بگوید مضیع است کاذب بوده و خواهد بود. و بعد توضیح می فهمند که این در حالی هست که شمع و یا چراغدان در هر دو حالت در ظاهر به یک صورت و شکل بوده، یعنی در زمان خاموشی یا اشتعال. این توصیه حضرت بهاءالله به رعایت انصاف در توصیف حال یک شخص هرچند در ظاهر بسیار ساده به نظر میاد، اما به حقیقت نکته بلندی در خودش داره. در میان محققان و فاضلان بهایی شاید کسی که بیش از همه و در همه حال به این توصیه حضرت بهاءالله پایبند بود مورخ بزرگ بهایی جناب فاضل مازندرانی بود که یک دوره 9 جلدی ارزشمند تاریخ به نام ظهورالحق نوشت. میبینید در تاریخ یک شخصی در دوران حضرت باب از بزرگترین اصحاب ایشون بوده، اما در دوران حضرت بهاءالله به نعمت ایمان فائز نشده. با این وجود فاضل مازندرانی وقتی شرح حال او رو در دوران حضرت باب بیان میکنه هرگز از توصیف رشادت‌ها یا صفات نیکو و پسندیده اون شخص سرباز نمیزنه، ولی باز وقتی به دوران حضرت بهاءالله میرسه بیان میکنه که این آینه صافی بود که در دوران ظهور خورشید آینه جدید پشت به اون کرد و درخشش خود رو در اون دوران از دست داد. خود حضرت بهاءالله در همین کتاب ایگان دقیقاً همون شرط انصاف در اون بیان که پیشتر نقل کردم رو در عالی ترین شکل خودش پیش چشم نمودار کرده. در یک جای کتاب ایگان به عنوان مثال نام 13 تن رو میبرن به عنوان علمایی که به معرفت ظهور حضرت باب فائز شده بودند. از اونها به عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین یاد می کنند. در میان اونها نام کسانی همچون جناب ملا حسین بشرویه‌ای، وحید دارابی، محمد علی حجت زنجانی و ملا علی بسطامی دیده می شه. منتها دو نفر از اونها یعنی ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی کسانی هستند که در چندین سال آغازین ظهور به امر حضرت باب پیوستند، اما بعدتر تحمل مقامات عالی‌تر حضرت باب رو نتونستند و از دیانت بابی دور شدند. این دور شدن از امر حضرت باب رو درباره ملا عبدالخالق یزدی خود حضرت بالا در چندین لوح و درباره ملا علی برقانی در یک لوح به وضوح بیان فرمودن، چیزی که برای من اتفاقا در نهایت شیرینی و حلاوت هست همینه که در کتاب ایقان اون دورانی از زندگی این افراد که عبارت از درخشیدن و نور و اشتعال بود رو انکار نکردن و مخفی نگه نداشتن، فقط به این خاطر که خاموشی در سالهای بعدتر زندگی اونها پدید اومده بود. این نکته به حقیقت جای تأمل بسیار داره، اما فعلا در اینجا قصد من همون نتیجه بود که در اول این بخش از صحبتم گرفتم، این که طبقه علما رو هم باید به حقیقت با دیده خالی از حب و بغض در دورانهای مختلف بر اساس نقش و کارکرد اونها در همون دوران مورد قضاوت قرار داد. یعنی نباید صرفاً به این خاطر که در دوران ظهور پیامبر الهی نقشی که شایسته بود رو به خوبی ایفا نکردن، تصویر کجی از اونها در سراسر طول تاریخ ترسیم بکنیم. درست مثل چراغی که انصاف نیست هنگام نور پراگنی کردن روشنایی اون رو انکار بکنیم، صرفاً به این خاطر که زمانی که ما این چراغ رو به یاد میاریم از روشنایی اثری باقی نبوده. خوبه در اینجا کمی صحبت بکنیم درباره تمیز و تفکیک میان قضاوت پروردگار در حق یک طبقه و نه لزوماً آحاد افراد در اون گروه خاص. ساده ترینش نمونه قضاوت در حق طبقه ثروتمندان هست. حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه و چند اثر دیگه قضاوت نسبتاً تندی داشتن در مورد عملکرد ثروتمندان به عنوان یک طبقه و هشدار دادن اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره دولت بی نصیب مانند. اما از اون سو در چندین اثر از افراد صاحب مالی نام بردن که از هر گونه دلبستگی نسبت به مال وارسته بودند و دغدغه کمک به هم نوع خودشون رو داشتن. این تمیز و تفکیک میونه یک طبقه با افراد خاص در اون طبقه بسیار مهم هست. در چندین بیان در خصوص عرفا نقدهای تند و تیزی بیان کردن در آثار این ظهور. این ادعا نزد عرفا که دسترسی خاصی دارن به یک رمز پنهانی در لایه زیرین دیانت که همگی از اون محروم هستند، و این تعبیر بسیار ناروا که ما از قرآن مغز را برداشتیم استخوان بهر سگان بگذاشتیم، در متون این ظهور در نقد همه این معناها فرمودند الحمدلله در این کور اعظم امر مسرح و مشروع، غیر مستور و مرموز، نه مراتب شریعت و طریقت حقیقت و نه مظاهر ظاهر و مظاهر باطن از بیمزگی های متصوف موجود، بل کل این مسائل به صریح آیات الله مذموم و مردود. و هم نقد شدیدی داشتن به فرهنگ ناپسند مریدبازی و پرستش یک انسان دیگه به عنوان مرشد. باز همه اینها که برشمردیم نقدی بود بر طبقه متصوفه، وگرنه در آثار این ظهور بلندترین ستایش ها نثار مولانا و عطار و چندین تن دیگه از عرفا شده به عنوان افراد برجسته‌ای در فاصله میان دو ظهور. موسیقی اینکه دم به دم در کتاب ایگان دلیل روگردانی روحانیون رو یکی از اون دو دلیل کاملا متفاوت بیان کردن، یعنی حب ریاست و یا عدم معرفت، این خودش گواهی هست که مقصود کتاب ایگان نقد عملکرد روحانیون به عنوان یک طبقه هست و نه ابراز بیمهری نسبت به آحاد افراد علما. بهتر بگم علما به عنوان یک طبقه، به خصوص بعد از دوران صفویه و به طور اخص در دوران قاجار که قدرت و استقلال نسبی از حکومت به دست آورده بودند، میشه درباره نقش و کارکرد اجتماعی این طبقه بحث کرد و جوانب اون رو سنجید. بیانات الهی در کتاب ایقان هم در سنجیدن اینکه آیا طبقه روحانیت در ایفای کارکرد اجتماعی خودش موفق بوده یا خیر نقش محوری خواهد داشت. منتها نمیتوان صرفاً به استناد این بیانات درباره فرد خاصی از علما زبان به طعن گشود. بسیاری از علمای طراز اول در طول تاریخ همین ظهور واضحاً بیان کردند که به اندازه کافی نمی‌دانند و لذا نمی‌توانند حکمی در حق ادعای این ظهور صادر بکنند. شیخ مرتضی انصاری در میون فقها حتی در همین زمان به خاتم الفقهاء و المجتهدین شناخته میشه. همو چند باری که در حلقه درس او علیه دیانت بابی سخنی بر زبون آوردن بیان کرد که به اندازه کافی نمیدانیم و هر که تحقیق کرده و میداند سخن بگوید. حتی زمانی که علما برای قتل حضرت بهاءالله مجلسی تشکیل دادن، باز همراه نشدن شیخ انصاری و مخالفت او بود که سبب شد نقشه اونها نقشه بر آب بشه. آیت الله میرزای شیرازی که بعد از او مرجع مسلم شیعیان بود هم باز رفتارش جز این نبود و حتی برخی روایات از ایمان قلبی او نسبت به حضرت باب حکایت دارن، اما این الان مورد گفتگوی ما نیست. باز مرجع مسلم شیعیان بعد از او آخوند خراسانی هم زمانی که چند نفر از بهایان از جمله جناب فاضل مازندرانی دستگیر شده بودند، تلگرافی داد و منصفانه خواستار آزادیشون شد. منظور من اون هست که نمیتوان بر اساس بیانات کتاب ایقان در خصوص آحاد افراد علما حکمی صادر کرد. با بیان همین جمله که حب ریاست و یا نبود معرفت، در واقع چنین بیان کردن که شایسته نیست طعنی بر زبون آورد و یا نفرتی به دل گرفت. اگر دیدگاه به دست اومده از کتاب ایقان لحاظ بشه، در گفتگو با آحاد افراد علما و حتی صحبت کردن در خصوص اونها بایستی همون نوع از احترام که شایسته دیگر مردمان هست رو روا داشت، چرا که تحقیقاً معلوم نیست دلیل اون غفلت و انکار چه بوده.
پشمردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم. و منم
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.